آزادی، مجله بامدادی.
سلامی دیگر بار به شنوندگان ارجمند و سپاسی فراوان که تو این لحظه با برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی نشر جمع‌بستی مجله بامدادی رو از استودیوی رادیو آزادی در شهر دوشنبه برایتون من سفرگل عالمی معرفی می‌کنم.
و من سید قاسم قیامپور تا یک ساعت آینده میزبانی برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ خواهم بود. صبح شما بخیر. امروز دوشنبه 29 نوامبر سال 2010 میلادی است. ساعت در پایتخت جمهوری چک 4 بامداد است.
و در شهر دوشنبه ساعت 8 صبح است. این نشر مجله را هم با چشم اندازی به اخبار جهان شروع میکنیم. به ابتدا سرخط اخبار.
در انتخابات پارلمانی مالدوا حزب کمونیست کشور پیشرفت است.
سامانه اینترنتی ویکی‌لیکس بیش از 2500 اسناد گوناگون سری دیپلماتی آمریکایی را نشر کرد.
و نیروهای دریایی ایالات متحده و کره جنوبی در بحر زرد تمرین‌های مشترک نظامی را شروع کردند. مشروع خبرها بر پایه اطلاعیه پیشکی کمیسیون مرکزی انتخاباتی مالدوا در انتخابات پارلمانی که دیروز برگزار شد حزب کمونیست کشور پیشرفت است. بعد از برشمردن 31 برگه های رای دهی کمونیست ها با دریافت تقریبا 44% رای ها در خط اول قرار دارند. در مقام دوم حزب لیبرال دموکراتی سروزیر ولاد فیلا جایگیر است که از آن 26% افراد صاحب حق رای پشتیبانی کردند. باز دو حزب دیگر حزب دموکراتی و حزب لیبرالی امکان ورود به پارلمان را دارند. قبلا بر پایه نتایج پرسیج در نزد قطعه‌های انتخاباتی و اگزیپول ها گفته می شد که لیبرال دموکرات ها حتی بیشتر از کمونیست ها رای ها را به دست آوردند. برای دریافت کرسی های پارلمان مالدوا 20 حزب و 19 نامزد مستقل تلاش ورزیدند.
سامانه اینترنتی ویکی‌لیکس امروز بیش از 250,000 اسناد گوناگون سری دیپلماتی آمریکایی را نشر کرد. نمایندگان سامانه گفتند که آن مورد حمله هکرها قرار گرفته است و اما مطالب در پایه اسناد نشر نموده ویکی‌لیکس امروز در 5 نشریه و مجله های معروف آمریکا، بریتانیا، آلمان، فرانسه و اسپانیا چاپ شدند. ویکی‌لیکس از جمله اسناد سری درباره تلاش های دیپلمات های آمریکایی برای نظارت از بالای رهبران سازمان ملل، فشار بالای نمایندگان برخی کشورها، بررسی امکان عملیات نظامی علیه ایران را نشر کرده است. کاخ سفید عملی ویکی‌لیکس را همچون بی‌مسئولیتانه و خطربار محکوم کرد. از نگاه واشنگتن نشری اسناد سری نه فقط به منفعت های ملی آمریکا تهدید میکند بلکه امنیت آدمان زیادی را نیز زیر خطر میگذارد.
وزیران مالی کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست در شهر بروسل در مورد با ایرلند دادن قرض به مبلغ 95 میلیارد یورو به تصمیم رسیدند. 3 میلیارد یورو از پول جدا شده برای رفع بحران بخش بانکی ایرلند صرف خواهد شد که اقتصاد کشور را مشکل مواجه کرده است. قبل از تصمیم درباره دادن قرض یلینا سالگادو وزیر مالیه اسپانیا به خبرنگاران گفت:
"Insisto, los problemas están en Irlanda. Los problemas
من مطمئنم که وضع در ایرلندا حالا بسا خطرناک است. مشکل این کشور می تواند به دیگر بازارها سرایت کند و این علاقه در چند روز اخیر ثابت شد. از این رو امروز ما راه حل این مشکل را جستجو داریم.
Los problemas están en Irlanda y hoy los vamos a solucionar."
روز شنبه دست کم 50,000 نفرم در شهر دوبلین در راهپیمایی اعتراضی علیه تصمیم حکومت ایرلند برای کاهش مصرفات دولتی شرکت نمودند. از بین بردن کسر بودجه یکی از شرطهای اساسی ارائه قرض ضد بحرانی اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول به ایرلند محسوب می شد.
ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. نیروهای دریایی ایالات متحده و کره جنوبی در بحر زرد تمرین های مشترک نظامی را شروع کردند. این تمرین ها همچون نمایش قوه بازو به کره شمالی ارزیابی می شوند. چند روز قبل بر اثر حمله توپخانه کره شمالی به یک منطقه واقع در مرز دو کشور 4 نفر از جمله 2 سرباز کره جنوبی کشته شده چندین کسی دیگر جراحت برداشتند. این حادثه کره شمالی و جنوبی را در حال آماده باش به جنگ قرار داد. در همین حال وو داوی فرستاده والا مقام مسائل هسته‌ای چین دعوت نمود که اولهای ماه دکبر مذاکرات آید به برنامه هسته‌ای کره شمالی از سر گرفته شود. در این مذاکرات که 1.5 سال قبل متوقف شد، هیات‌های ایالات متحده، چین، روسیه، ژاپن و کره شمالی و جنوبی شرکت می‌کنند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
نشر فشرده اخبار جهان بود و با تفصیل برخی از این خبرها شما را در ادامه مجله خبری آشنا خواهیم کرد. و از تحولات جهان، منطقه و تاجیکستان می توانید از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی آگاه شوید.
www.azadi.org و یا www.azadi.tj نشانی سامانه ماس و در آن نه فقط اخبار جهان و منطقه و تاجیکستان، بلکه گزارش و بررسی و صحبت ها آید به مهمترین رویدادهای عالم با عکس و صدا و ویدیو 24 ساعت در شبانه روز قابلی دریافت است.
و سفرگل، قبل از اون که با ادامه مجله برویم، بیاید همراه شنوندگان ارجمند را با وضع هوا آشنا کنیم. مرکز هواشناسی تاجیکستان درباره وضع هوای پایتخت و مناطق گوناگون کشور چی پیشگویی ها کرده است؟
بله سید قاسم، هرچند تا فرارسی تقویم فصل زمستان دو روز دیگر باقی مانده است، ولی هوا در پایتخت یعنی شهر دوشنبه و مناطق دیگری تاجیکستان هنوز هم گرم و آفتابی است. بر پایه معلومات مرکز هواشناسی تاجیکستان، امروز در شهر دوشنبه گرمی هوا تا 16-17 درجه خواهد رسید. در ولایت ختلان هوا باز هم گرمتر شده، حرارت تا 19 درجه بالای صفر قرار میگیرد. هوای ولایت سغد نیز آفتابی بوده تا 17 درجه گرم می شود. اما در منطقه بدخشان امروز هوا نیمه ابری شده، تا 8-9 درجه گرم خواهد شد. هوای نواحی اطراف پایتخت باشد، از 15 تا 17 درجه گرم خواهد شد.
تشکر. با پیشگویی ها درباره وضع هوای تاجیکستان هم آشنا شدیم و حالا شنوندگان ارجمند چند چشم انداز به سرخط مطالب اصلی مجله خبری. مجرای وخش بسته شد. تاجیکستان بار دیگر اعلام داشت که از راه خود برگشتنی نیست و یکی پای دیگر نیروگاهی برقی و آبی را بنیاد خواهد کرد.
آیا مولدوا از بن‌بست سیاسی رها خواهد شد؟ در انتخابات پارلمانی در این کشور سابق شوروی حزب کمونیست پیش صف است.
و نیروی برق از قزاقستان به تاجیکستان توسط قرغیزستان، این طرح برای امروز است و یا برای آینده دور؟ سرخط چند گزارشی بود که در مجله خبری تقدیم خواهد شد و ما در کلبار دیگر گزارش و بررسی و صحبت‌های جالب هم داریم که از آنها در ادامه برنامه بهره ور خواهد شد. دیروز با برگزاری یک مراسم در ساحل رودخانه وخش، روند تکمیل آبانبار نیروگاه برقی آبی سنگتوده دو شروع شد. گفته می شود که این یک گام دیگر در حل بحران انرژی تاجیکستان و ما به صورت عموم باز یک پیام به مخالفان بنیاد نیروگاه در قلمرو تاجیکستان، از جمله بنیاد نیروگاهی روغن است. تاجیکستان پیام داده است که از راه خود برگشتنی نیست و یکی پای دیگر نیروگاه‌های برقی آبی خیش را بنیاد خواهد کرد.
در دفاع از موضع‌گیری تاجیکستان در این مورد، رئیس جمهور امامعلی رحمان در مراسم بستن مجرای وخش به خاطر تکمیل آبانبار نیروگاهی سنگتوده دو شرکت و سخنرانی کرد. در این مراسم نمایندگان حکومت ایران هم شرکت داشتند. بخش اعظم سرمایه نیروهای سنگتوده دو از سوی ایران پرداخت می شود. گزارش همکارمان در شهر دوشنبه حرمگلی قادی را می شنویم.
رئیس جمهور تاجیکستان امومانی رحمان در رسم بستن مجرای رودخانه وخش برای تکمیل آبانبار نیروگاه برقی آبی سنگتوده دو گفت که مردم تاجیکستان حق کامل دارد که از ذخیره های طبیعی خود استفاده برد و افزود در حالی که در قلمرو تاجیکستان 60% آبی آسیای مرکزی تشکل می‌یابد، خود کشور حق دارد از این ذخیره ها استفاده کند. اما جناب رحمان افزود تاجیکستان به هیچ وجه هدف ندارد این حق خیش را علیه کشورهای دیگر و یا توازن استفاده از این ذخیره ها را کار برد، بلکه برعکس میخواهد که رشد ساحه نیروی برقی آبی به پیشرفت اقتصادیات منطقه تکان جدی بخشد و اینچنین بنیاد آبانبارها را در شرایط تغییر اقلیم و هنگام نارسایی شدید آب بهترین وسیله تنظیم منابع آب و انرژی نامید. قمرالدین ستاری، کارشناس مسائل اقتصادی، میگوید که اشاره رئیس جمهور در مورد استفاده با منطق از ذخایر آبی دلیل رهایی از بحران انرژتیکی در منطقه و با راه منصفانه و بشردوستانه است.
ولی از روی قانون های بین المللی، خصوصا اعلامیه حقوق بشر، هر یک ملت، هر یک خلق، هر یک کشور حق دارد که برای پیشرفت کشور خود، برای شکوفایی کشور خود و برای باز هم بهتر شدن سطح زندگی مردم خود با از منابع داخلی خودش استفاده کند و آن چیزی را که ما مورد استفاده قرار می دهیم، خصوصا این آبهایی که در رودخانه های ما هستند، این آبهای داخلی تاجیکستان هستند و ما حق و حقوق کامل داریم که این آبها را استفاده ببریم.
رئیس جمهور تاجیکستان همچنین گفته است که در صورت فعال شدن این نیروگاه با حال 4 ساعت برق علاوگی از رجه معین شده که حالا استفاده میکنند داده میشود. گذشته از این با کار در آمدن این نیروگاه باز 1 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق تولید خواهد شد. وزیر انرژی ایران مجید نامجو در نوبت خود ابراز داشته است که تلاش های رهبریت هر دو کشور برای باز هم نزدیک شدنی مناسبت های این دو ملت مساعدت نموده، جانب ایران می خواهد که مشکل مردم تاجیکستان در ساحه انرژی حل خود را بیابد. مجید نامجو افزوده است که نیروگاه سنگدوده دو با سرمایه گذاری مشترک تاجیکستان و ایران با مبلغ 225 میلیون دلار بنیاد می شود. قبلا وزارت انرژی تاجیکستان اعلام کرده بود که به منظور انجام کارهای ساختمانی در نیروگاه برقی آبی سنگدوده دو مجرای رودخانه وخش بسته می شود. مجرای وخش تغییر می یابد و آب از داخل نقب‌ها جاری خواهد شد. این نیروگاه توسط شرکت‌های ایرانی ساخته می‌شود. در رودخانه وخش همچنین نیروگاه‌های برقی آبی نارک، بایغازی و سنگدوده یک ساخته شدند. وزارت انرژی و صنعت تاجیکستان گفته است بستن آب رودخانه وخش به فعالیت نیروگاه‌ها تاثیر نمی‌کند و انتقال برق به کارخانه‌ها و اهالی مثل پیشین ادامه می‌یابد. قبلا امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان خواستار راه اندازی نخستین چرخه نیروگاه برقی آبی سنگدوده دو تا آغاز فصل سرما شده بود. شیرعلی گل وزیر انرژی و صنعت تاجیکستان نیز گفته بود که موضوع پیش از مهلت تا 20 سالگی جشن استقلال تاجیکستان با استفاده دادن نیروگاه سنگدوده دو از مسئله های محوری اجلاس این کمیسیون مشترک تاجیکستان ایران در اوایل ماه اکتبر بوده است. نیروگاه سنگدوده دو با سرمایه‌گذاری ایران ساخته می شود و طبق قرارداد امضا شده میان دو جانب پس از 12 سال استفاده به نفع ایران این نیروگاه در اختیار تاجیکستان قرار خواهد گرفت. آرامگل قادر، رادیو آزادی، دوشنبه.
گزارش با درباره آغاز تکمیل آبانبار نیروگاه برقی آبی سنگدوده دو در رودخانه وخش.
از 1 نوامبر برنامه های بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی
روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 6 تا 8 صبح وقت دوشنبه
روی موج کوتاه 41 و 25 متر
برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 صبح به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه
31.5 و 25 متر برابر با 9520
و 11795 کیلوهرتز. پخش هم زمان برنامه در محوره هودبرد
روی موج 12226 رمزی میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.azadi.org.
وقت و امواج نوی پخش برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی. برپای اطلاعی کمیسیون مرکزی انتخاباتی مولداوا در انتخابات پارلمانی حزب کمونیست این کشور پیش صف است. کمونیستان با دریافت بیش از 44% رای ها الحال در خط اول قرار دارند. در مقام دوم حزب لیبرال دموکراتی سروزیر ولاد فیلا جایگیر است و با نوشته خبرگزاری ها باز دو حزب دیگر، حزب دموکراتی و حزب لیبرالی، امکانی ورود به پارلمان را دارند.
زمنان سید قاسم، نتایجی که کمیسیون مرکزی انتخاباتی مولدوا نشر کرده است از نتیجه های پرسش رای دهندگان در نزد قطعه های انتخاباتی یا اگزیت پول ها فرق می کند. بر پایه اگزیت پول ها لیبرال دموکرات ها حتی بیشتر از کمونیست ها رای ها را به دست آوردند. بیاید گزارش همکارمان سلیمی ایبزاد را در این باره بشنویم که دیروز رای دهی در انتخابات پارلمانی مولدوا چگونه صورت گرفت.
رای دهندگان در مولدوا بار سوم در کمتر از دو سال اخیر پای صندوق های رای رفتند تا با ابراز موضع گیری خود بحران دراز مدت سیاسی را در کشور حل کنند. مولدوا یک سال از پریزیدنت کامل حقوق ندارد، زیرا پریزیدنت مولدوا در پارلمان این کشور انتخاب می شود، اما تا حال تناسب نیروها و احزاب در آن به گونه‌ای بوده است که یگان نامزد نتوانسته است پیروز شود. پریزیدنت موقت مولدوا نماینده نیروهای غربگرای این کشور میهای گیمپو بعد از ردیهیش در کیشینیو به خبرنگاران گفت با رأی خویش از پیمانی همایش اروپا پشتیبانی کرده است و باور دارد که این بار آن در پارلمان برتری یافته پریزیدنت را معین خواهد کرد. مندت 4 ساله به حکومت دموکراتی امکان خواهد داد مولدوا را به اتحاد اروپا نزدیکتر کند، برای مردم حیات خوبتر، شغل بیشتر، نفقه و مزد بیشتر آورد. این در قیاس با یک سال رهبری ما در 4 سال ممکن تر است. اما رهبر مخالفان رئیس حزب کمونیست ولادیمیر وورونین بعد از رای دهیش اظهار اعتماد کرد که حزب او حکومت را که یک سال پیش از دست داده بود دوباره به دست خواهد آورد. من پیش از همه برای آن رای دادم که به بحران قریب 2 ساله خاتمه دهم. من برای رشد کشورم و بهبود حیات شهروندان و آینده اروپایی کشورمان رای دادم. جناب وورونین اظهار اعتماد کرد که حزب او پیروز می‌گردد و با کسب اکثریت در پارلمان پرزیدنت آینده را انتخاب خواهد کرد.
گزارش با درباره رویدهی در انتخابات پارلمانی مولدوا و نتایج پیشکی این مرحله انتخاباتی امروز نشر خواهد شد.
مولدوا این کشوری سابق شوروی طوری در گزارشی بالا گفته شد یک سال باز پرزیدنت ندارد، زیرا رئیس جمهور در پارلمان انتخاب می‌شود و تناسب نیروها در پارلمان با برتری هیچ نامزدی امکانیت نداده است.
ماه اپریل سال 2009 مولدوی ها با کوچه های کیشینیو ریختند تا از نتایج انتخابات اعتراض کنند. آشوب های یک تازی حزب کمونیستی مولدوا را خاتمه داد و یک بنبست سیاسی را به وجود آورد که در آن این حزب طرفدار روسیه با ائتلاف وسیع راست و مرکزگرایی رو به غرب در برابر هم قرار گرفتند. در نتیجه دو دفعه پارلمان توانست رئیس جمهور را انتخاب کند و پارلمان پراکنده اعلان شد و در ماه ایول انتخاباتی زودرس برگزار گردید. اما این بار هم دو گروه تقریبا با نیروی برابر وارد پارلمان شدند و این تناسب باز هم به انتخاب پرزیدنت مانع شد. ماه سپتامبر از نو پارلمان منحل گردید و اکنون همه نتایج انتخاباتی اخیر و تأسیس ائتلاف نو در پارلمان را انتظارند.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ستلی.
یمل.
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 مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید و حالا باری دیگر سرخطی اخبار را برایتان یادرس میکنیم. در انتخابات پارلمانی مولدوا حزب کمونیست کشور پیشرف است. سامانه اینترنتی ویکیلیکس بیش از 250,000 اسناد گوناگون سری دیپلماتیک آمریکا را نشر کرد. وزیران مالی کشورهای عضو اتحاد اروپا در مورد دادن قرض به ایرلندیا تصمیم گرفتند و نیروهای دریایی ایالات متحده و کره جنوبی در بحر زرد تمرین های مشترک نظامی را شروع نمودند.
شنوندگان ارجمند، یادآور میشیم که شما این و دیگر اخبار تازه جهان و منطقه و تاجیکستان را از سامانه اینترنتی ما هم میتوانید با این نشانی ها پیدا و مطالعه کنید: www.azadi.org و یا www.azadi.tj. خب، حالا یک ترانه تقدیم میشود و سپس شما را به سرخط گزارش های بعدی مجله خبری آشنا خواهیم کرد.
جاوری شادی کامران در برگدار
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که در امواج کوتاه در تلویزیون توسط ماهواره‌های یاد هادبورد و یمل و در شبکه جهانی اینترنت با نشانه های www.azadi.org و یا www.azadi.tj قابل دریافت است. و حالا سرخط بازچند گزارشی که در ادامه برنامه تقدیم شما خواهد شد. از میله پرچم تا برشت کدام واژه ها در مطبوعات جهانی امسال در قطار اسم تاجیکستان نامبر خواهند شد؟
نیروی برق از تاجیکستان به قزاقستان توسط قرقیزستان، این طرح برای امروز است و یا برای آینده دور؟
و چرا ندای ینگه مهربان سعادت عزیزاوه را ناراحت می سازد؟ مصاحبه با هنرمند معروفی تئاتر و کینوی تاجیک. مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود. مسئولیت معرفی مجله را من سید قاسم قیامپور و همکارم سفرگل عالمی بر دوش داریم. امروز دوشنبه 29 نوامبر سال 2010 میلادی است.
نقشه برافراشتن بلندترین میله پرچم در جهان این هفته توجه بسیاری از خبرگزاری ها و نشریه های غربی را باری دیگر به تاجیکستان جلب کرد. نیویورک تایمز امریکا، گاردین و دیلی تلگراف چاپ بریتانیا از جمله این خبر را بالاتر از همایش سروزیران سازمان شانگهای در دوشنبه جای دادند. برخی از رسانه ها ضمن خبری پرچمی که اکنون باید در بلندی 165 متر بر فراز دوشنبه پرافشان گردد، از رویدادهای ماه‌های آخر در کوههای برفپوش وادی رشت تاجیکستان یادرس شدند.
ظاهراً رشت و کماراب از واژه‌های خواهند بود که بازبارها در مطبوعات غرب پهلوی نام تاجیکستان سال 2010 قرار خواهند گرفت. همکار ما سلیم ایوبزاد در ویژه‌گفتاری سیمای هفته سیمای اطلاعاتی رشت و تاجیکستان در رسانه‌های اخبار عامه غرب را به بررسی گرفته است. توجه کنید به این گزارش.
سیمای هفته پرداختی عمیق‌تر به چهره‌های خبرسازی هفته‌ای که گذشت. گفتاری ویژه رادیوی آزادی.
برای ساکنان تاجیکستان یک نکته روشن است که تیرماه امسال در رشت فاجعه ملی روی داد، اما نکات زیادی مربوط به این فاجعه به علت پرده اسراری که آن را پیچیده است همانا روشن باقی میماند. با وجود این برخی از پرسش‌های مهم پاسخ خویش را دریافته‌اند. نشریه نگاه این هفته اولین بار عکس علاءالدین دولت و یا علی بدکی را منتشر کرد که به حضرت در نوار ویدیویی نشر کرده تورنمای دیلی موشن شباهت زیاد دارد، در حالی که کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان نتیجه تحقیق این نوار را اعلام نداشته است. آن اگر نواری ساخته نباشد نخستین دلیل حضور مسلحان در کوهستان کشور بوده میتواند. در این نوار که ظاهرا با تلفن همراه گرفته شده است 6 7 نفری را دیده ممکن است که در دست سلاح از جمله یک موشک انداز و یک پولیمیوت در کتف بار خلطه ها و در سر کلاهای افغانی پکول دارند و می خواهند به محل معین رسیده و به رئیس جمهوری تاجیکستان پیام جنگ دهند.
خاین اثر درک کفترخونه با من یک کفترخونه را ندیدیم. این های کانی کمبر در این همین این های ترمه را دیده و این های برطرق این همی جده های روی زمین می گیریش و می خیلی حضرت کم که حضرت تراش می دهیم چور مالیکه
حضرت
کلپاییم
تا معلوم شدن این نوار شبه موجود بود که انتقال نیروهای دولت بر رشت بیشتر برای نمایش قدرت و از بین بردن تحشین تلخ فرار بی‌سابقه از محبس دوشنبه است. باید داریم که شب 22 آوگوست سال روان 25 محبوس از بازداشتگاه موقتی کمیته امنیت در فاصله نچندان دور از کاخ ریاست جمهوری و منزل پرزیدنت کشور با قتل 6 زندانبان فرار کردند. خبرنگاران خارجی خیلی تلاش کردند پیوند را میان این فرار، نخستین ترکش خودکشانه در خوجند به تاریخ 3 سپتامبر، آغاز عملیات حربی در وادی رشت و همچنین افزایش فشار به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، داغ شدن مسئله های حجاب و ریش و بازگردان دانش آموزان تاجیک از کشورهای اسلامی پیدا کنند. باقیده جان هیترشا از دانشگاه اکستر بریتانیا که درباره دوره پس از جنگی تاجیکستان کتاب منتشر کرده است، از خارج تاجیکستان آمدنی خشونت و یا خودجوش داخلی بودن آن بسیار نکات تاریک قضیه را روشن میکند. خود او بر این است که اشاره به تروریستان خارجی یک تبلیغات حکومتی است. اما مریم الدر که اخیرا از رشد دیدن کرده است در گلوبال پست مینویسد از چندین ساکن محلی درباره حضور بیگانه های مرموز و ناشناس اطلاع گرفته است. برای بسیاری ها شگفت‌آور است که مقامات تاجیکستان ترکیب آشوبگران و درجه تهدید آنها به امنیت مملکت را مخفی می‌دارند. خط‌های مخابره با منطقه از زمان حمله غافلگیرانه به کاروان ماشین‌های حربی در 19 سپتامبر قطع‌اند. دولتمردان از صحبت آشکارا درباره رشد خودداری می‌کنند و تنها این را می‌گویند که وضع معتدل بوده، حکومت آن را زیر نظارت دارد. در حالی که حتی به حساب‌های کمترین در رویدادهای رشد از نیمه‌های ماه سپتامبر تا حالا به کمی از 65 نظامی حکومت کشته شده اند، رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان سایمومین یتیموف عملیات رشت را یک موفقیت می نامد و می گوید آن در حال فرجام یابی است.
من با مسئولیت تمام اظهار می دارم که اوضاع در شرق کشور یعنی در نواحی رشت به حد کافی آرام است. آن گروه هایی که تحت رهبری ملا عبدالله تلاش داشتند اوضاع را بی ثبات کنند کاملا سرکوب و نابود شدند. اوضاع در شرق تاجیکستان جای دیگر برای نگرانی ندارد.
اما معلوم نشد وقتی دبیر شورای امنیت تاجیکستان امیرقلی عظیموف و رئیس مجلس نمایندگان شکرجان ظهوروف از مداخله کشورهای سوم در امور تاجیکستان میگفتند کی را در نظر داشتند. با وجود چنین تلفات نیروهای دولت هیچ یک از آنها تهدید خیش را عملی نکرد. در ماه اکتبر جسد 6 نفری که حکومت آنها را ستیزجو مینامد در بیمارستان مرکزی شهرک غرم به نمایش گذاشته شد. اهالی محلی 5 نفری آنها را نشناخت، اما هویت یک ساکن ناحیه رشت معلوم گشت. 14 نوامبر در اینجا باز 2 نفر کشته شدند که حکومت یکی را ساکن شهر دوشنبه و دومی را از ناحیه اسفرا نامید. گفته شد یکی از آنها عضو حرکت اسلامی ازبکستان بوده، در ترکش‌های تروریستی و قتل نظامیان در دوشنبه در سال‌های 1995-99 شرکت کرده است. مقامات دولت 2 حمله پلیس در ناحیه اسفرا را در ماه اکتبر عملیات ضد تروریستان مربوط به حرکت اسلامی ازبکستان نامیدند. ترکش خودکشانه در دفتر پلیس در شهر خوجند در 3 سپتامبر اولین حمله انتحاری روانی همین سازمان شمرده شد. به این ترتیب بیگانه های مرموز به احتمال زیاد فرستادگان این حرکت بوده می توانند، ولی در آن حالت تهدیدهای مقامات ارشد تاجیکستان درباره افشای نام طرف سوم که می خواهد وضع را در این کشور ناآرام کند اهمیت خیش را گم می کنند. حتی زمانی که حرکت اسلامی ازبکستان رسما مسئولیت حمله کمراب را بر دوش گرفت، کسی در دوشنبه به این اظهار توجه نکرد. پس بیگانه اساسی مرموز همانا مرموز و همچون مایه حدس و تخمین ها باقی میماند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
هرچند اکثر رسانه‌های اخباری عام غرب خشونت‌های آخر در تاجیکستان را مبارزه بین یک حکومت دنیوی و تندگرایی اسلامی می‌شمارند، مؤلف کتاب تاجیکستان بعد از نزاع جان هیترشا از دانشگاه اکستر بریتانیا به این بها شبهه دارد. وی می‌گوید برای همه گونه فرمانده یا افراد ناراضی از حکومت تاجیکستان جلب پیروان با استفاده از اسلام به مراتب آسان‌تر است. مشکل به عقیده هیترشا آنجاست که حکومت تاجیکستان طرز مناسبت به دینگرایی مردم خیش را نمی‌داند و به شیوه‌های برخورد زمانی شوروی پایبند است. از سوی دیگر افزایش نفوذ حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در کشور در پسمنظر ناکامی های حکومت دوشنبه را وادار کرده است که ستیزجویی اسلامی و اسلامی سیاسی را با هم مخلوط کند و هدف قرار دهد. حزب مذکور به انتخابات پارلمانی ماه فوریه با آمادگی بیشتر و کاربرد شیوه های نو تبلیغ سیاسی وارد شد و چشم مقامات را ترساند. اگر تقلب و خلافکاری ها در این رایدهی این گونه گسترده نمی بود، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان می توانست کرسی های بیشتری را در پارلمان به دست آورد. با نظر داشته این وضع، مخفی ماندن جزئیات عملیات در رشت و به این یا آن شکل پیوند دادن برخی از ستیزجویان با حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میتواند بخشی از سیاست عمومی باشد. افراد کمی در دوشنبه موجودیت مسلحان در کوهستان رشت را تهدید جدی به حکومت رحمان میدانند، دست کم در شرایط فعلی. من فکر نمی کنم آنچه در رشت اتفاق میافتد به سر خود برای رژیم یک تهدید باشد، میگوید سفیر آمریکا در تاجیکستان کنز گروس.
آنها از آن رزمندگان مسلح نیستند که قدم بعدیشان حرکت به سوی دوشنبه و یا حمله به حکومت در جای دیگر باشد. تا جایی که ما معین کرده توانستیم، آن در همان محل در وادی رشت محدود کرده شد.
سفیر در گفتگو با خبرنگاران رادیوی آزادی خالد قادر و جیمز کورچی که اخیراً به تاجیکستان سفر کردند میگوید وزیر امور خارجه با او گفته است همه مشکلات در رشت و در شمال در سوخت حل شد. خیلی خوب، من میتوانم به غرب سفر کنم، پرسید سفیر از وزیر امور خارجه و در پاسخ شنیده است که باید کمی منتظر شد. دور از دوشنبه و رشت، مخصوصا در ولایت شمالی سوخت، بسیاری ها درباره عملیات حربی در رشت چیزی کم شنیدند. در حقیقت تلاش های پردپیچی اطلاعاتی حکومت در اینجا نتیجه دادند. مدینه معلمه مکتب در کانی بادام میگوید به خبرهای تلویزیون باور دارد و از هلاکت سربازان بی‌گناه که در کدام از مواضع‌های رشت از تیر تروریستان کشته شده اند غمگین گشته است، اما وای نتوانست جزئیات یا محتوای عملیاتی را که در رشت ادامه دارد به یاد آورد. خبرنگاران آزادی او را در بازار چینایی‌ها در خوجند دیدند که چیزی خریداری می‌کرد. مانند بسیاری از روستاییان، مدینه می‌گوید به اینترنت دسترسی ندارد و پولش برای موجگیری ماهواره‌ای نمی‌رسد. تلویزیون دولتی یگانه منبع اطلاع است. طبعاً مدینه به شرح حکومتی رویدادها باور دارد. جوانی که خود را مصطفی معرفی کرده است و میگوید از ناحیه غفورف بوده در دانشگاه خوجند تحصیل میکند گفته است بسیاری از آدمان تنها زمانی از رویدادهای رشت خبر یافتند که از رشت جسد سربازان را آوردند. مصطفی میگوید مردم جنگ نو در کشور را نمیخواهند و او امیدوار است که حکومت تروریستان را در رشت محو میکند. همزمان مصطفی میگوید وی از حکومت رحمان نیز چندان راضی نیست. در تفاوت با نسل کلانسالتر که از رحمان برای ایجاد صلح در کشور سپاسگزارند، مصطفی خیلی جوانتر از آن است که جنگ را در یاد داشته باشد. وی میگوید از گذشته دیده امروز و آینده مهمترند. او میافزاید رحمان همدیاران خود را از منطقه جنوبی کولا به سر حاکمیت آورد و آنها همه منصب های سر درآمد را اشغال کردند، همه کارها را به دست خود گرفتند. این شکوه است که در هر گوشه از تاجیکستان، کشوری که در آن محل گرایی به سیاست تاثیر سنگینی دارد، میتوان شنید. بیشتری رشته های اساسی در کشور در دست افراد نزدیک به پرزیدنت خیش و تبار یا با کمیش همشهریان کولابی او قرار دارند. منصب های مهمی دولتی مانند سرداران ریاست های منطقه پلیس، دادستان های ولایتی و رهبران نهادهای های انداز و گمرک، سروری دانشگاه ها و همه چهار ناحیه شهر دوشنبه در دست زادگان کولاب است. تاجیکان این حالت را محلگرایی می نامند. روحیه عام در دوشنبه به نوشته این خبرنگاران به گونه است که اگر تهدید به حکومت رحمان وجود داشته باشد، آن از مسلحان محاصره شده وادی رشت نه، بلکه از ناراحتی مردم، از محلگرایی افساینده حکومتداران و فساد فراگیر خود رژیم سر خواهد زد.
سیمای هفته، تلاش چهره‌نگاری از شخصیت های خبرساز. چهره های این هفته در سرخط اخباری تاجیکستان یا جهان. سیمای هفته هر شام جمعه و صبح دوشنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید و اکنون از مسائل منطقه‌ای. بعد از یک سالی فروپاشی شبکه یگانه انرژتیکی آسیای مرکزی، قزاقستان با حکومت‌های تاجیکستان و قرغیزستان پیشنهاد کرد که آن را در قلمرو این سه کشور احیا کنند. قرار است برای این یک خط بلندشدتی 500 کیلوولتی بنیاد شود. ساختمانی هم در جلسه کمیسیونی مشترکی بین دولتی تاجیکستان و قزاقستان در شهر دوشنبه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
ولی آیا این خط برای امروز است، وقتی که کمبودی شدید برق تاجیکستان را اذیت می‌دهد، و یا برای آینده دور؟ طرح نو به تاجیکستان و قرغیزستان و قزاقستان چی خواهد داد؟ پاسخ این سوال‌ها در گزارش همکارمون معصومی محمد رجب.
برنامه بنیاد خطی بلندشدت 500 کیلوولتی خوجند بادکند الماتا نخستین اقدام مهم برای همایش انرژتیکی پس از برهم خوردن سیستم یگانه انرژی آسیای مرکزی است که قزاقستان و تاجیکستان و قرغیزستان میخواهند روی دست بگیرند. کارشناسان و تحلیلگران این برنامه را نشانی خوشبینی قزاقستان و رشد انرژتیکی تاجیکستان، بنیاد نیروگاه راغون و امکان واردات نیروی برق از این کشور می‌خوانند. اولی سال 2009 نخست ازبکستان و از پی آن قزاقستان از سیستم یگانه برق آسیای میانگی خارج شدند. این برای تاجیکستان معنای از دست رفتن امکان واردات نیروی برق از دیگر کشورهای آسیای مرکزی و صادرات به آنها را دارد. در حقیقت زمستانهای گذشته کوشش‌های دولت تاجیکستان برای وارد کردن نیروی برق از ترکمنستان توسط قلمرو ازبکستان ناکام انجام یافتند. از سوی دیگر تابستان سیراب امساله و نبود راه به بازار خارجی مقامات برق تاجیکستان را وادار نمود چند چرخه نیروگاه نارک را به تولید برق گردان کنند. انعام سنگینوف معاون رهبری نمایندگی شرکت برق تاجیک در ولایت سغد میگوید بنیاد خط بلند شدت برق 500 کیلوولتی خوجند، دشکه، کمین، المعطا این مشکلات انرژتیکی را در آینده خاتمه خواهد داد و افزود
بعد ممکن 3-4 سال تاجیکستان به برق زیاد بگیریم، اول خصوص در وقت های تابستان پیدا می شود امکانیت تولید کردن برق زیارتی، خصوصا تابستان سیرابی و با واسطه قرقیزستان و به واسطه به قزاقستان می برامده که شود همون کسی ما وقت تابستان به انرژی زیارتی ها ما فروخته می توانیم. و هوا
آقای سنگینوف افزود تاجیکستان تا 4-5 سال پیش سابقه انتقال نیروی برق از نیازهای خودش زیادتی را به قزاقستان دارد، ولی آن توسط شبکه یگانه آسیای میانگی انجام می گرفت. اکنون آن را شبکه نوی 500 کیلوولتی برای تاجیکستان و قرقیزستان و قزاقستان عوض خواهد کرد. جانب قزاقستان بنیاد خط برق بلند شدت 500 کیلوولتی خوجند المعطا توسط قلمرو قرقیزستان را طوری معرفی میکند که عمدتاً برای کشورهای بالا آبی تاجیکستان، همین طور قرقیزستان منفعت بخش است. این دو کشور در حال حاضر پایبند کمبود برقند و شبکه نو راه واردات نیروی برق از قزاقستان و روسیه را برایشان باز میکند. غلام الدین سیفی‌دینوف تحلیلگر مسئله های انرژتیکی تاجیکستان بنیاد شبکه نوی بلند شدت بین تاجیکستان و قرقیزستان و قزاقستان را هرچند برای دورنما به همه جانب ها منفعت بخش می حسابد، اما می گوید نارسایی برق در تاجیکستان و قرقیزستان را پایان نخواهد داد و می افزاید
گمان نمی کنم که قزاقستان برق می تید. اگر قزاقستان خواهد برق دادن به واسطه خطای ازبکستان میتونه نوازیرم و یا خالی همش برای خودش مشکل از زمستان به مشکل دارد. خود قزاقستان قرقیزستان همچنین
همین طور 5 سال پیش بین ولایت سغد تاجیکستان و بادکند قرقیزستان به خاطر صادرات و واردات نیروی برق به همدیگر یک شبکه انتقال برق 220 کیلوولتی با حدود 15 میلیون سامانی با قرب آن دوره بیش از 5 میلیون دلار آمریکایی سرمایه تاجیکستان بنیاد گشت. این خط برق توان انتقال 3 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق در شبانه روز را دارد، اما باره هم با این اقتدار و پرثمر کار نکرد، چون که تا حال بحران نارسایی شدید نیروی برق گریبان های قرقیزستان و تاجیکستان را سر نداده است. آقای سیفی‌دینوف افزود
و این امکانیت هست، در آینده امکانیت هست، اگر این روغن ساخته شود خواهی نخو با یکتان گیس های میان قدرت ساخته می شود. این به چونی چرا این لب در سری روغن بود کردن است. اگر شود انرژی حتما دادن در کار، باور کنید که حتی روسیه به از دوشنبه به واسطه ازبکستان انرژی می دادن در تابستان.
همین طور به کار در آوردن نیروگاه ها در رودخانه نارین در قرقیزستان که ضمناً نیروگاه قنبر عطا 2 در آستانه این فصل سرما پوره در این کشور فعال می شود، قرقیزستان دویم کشوری بالا آب آسیای مرکزی را به یک کشوری دیگری صادر کننده نیروی برق در کنار تاجیکستان تبدیل می دهد. خط بلند شدت برق جنوب شمال در تاجیکستان توانی در شبانه روز انتقال دادن 27 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق را دارد و قسمت شمالی تاجیکستان تنها به نیم این مقدار نیازمندی دارد. یعنی در صورت بنیاد راغون این خط بلند شدت 500 کیلوولتی جهت صادرات نیروی برق تا المعطای قزاقستان کشیده خواهد شد.
تصمیم قزاقستان و تاجیکستان برای تشکیل شبکه نوی مشترک انتقالی نیروی برق. مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که در امواج کوتا از طریق اینترنت و در تلویزیون از طریق ماهواره های یمال و هادبرد قابل دریافت است. در ادامه چند گزارش جالب دیگر هم داریم، از جمله با قصه های عجایب الغرایب یکی از کهنسالترین خبرنگاران تاجیک آشنا خواهید شد. و هم حالا فرصت داریم که با هم باز یکترانه بشنویم.
نوگله دارم که صدای نرو حیران بود، سنبوله دارم که صد گل بنده بو قربان بود، نوگله دارم که صدای نرو حیران بود، سنبوله دارم که صد گل بنده بو قربان. ای مهربان هرچی را در دست در دل سوختن در ما، ای مهربان ای مهربان هرچی را در دست در دل سوختن در ما. نرگس بر چه بر روی سامن باز است، همچون من حیران پیوندی گل و ریحان، چون دلم علمی پریشان ندارد مرتمان، آخی بچه ها گیرد دلپی به سر و سامان. ای مهربان ای مهربان هرکی را در دست در دل سوکن در ما، ای مهربان هرکی را در دست در دل سوکن در ما.
شما در موجهای برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید که مستقیماً از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود. امروز دوشنبه 29 نوامبر سال 2010 میلادی است. این هفته یکی از کهنسالترین خبرنگاران تاجیک بازنشسته شد. مظفرشاه ایلالوف 55 سال در روزنامه های ناحیوی و ولایتی بدخشان کوهستان کار کرده، هزارها مقاله و گزارش و آچرک ها نوشته است و دستی صدها خبرنگاران نوقلم را به اصطلاح روز کرده است. او شاهد دوره‌های گوناگون تحول پیشه خود بود و در صحبت با همکار ما در شهر خاروق میرزا جلال شاه جمال از بعضی پدیده و حادثه‌های عجیب الغرایب و حتی و بعضن حتی مضحکوی یادآور شده است.
روز اخرین کاری برای ژورنالیست مظفر شویلولف در روزنامه نویوی معرفت شانان با 80 سالگی زودرس 55 سالگی فولت جودی و 50 سالگی محبت تلوی بام سرش راست آمد. بیشتر ژورنالیستان ایجادکار بدخشان خود را دست پروران مکتب کسبی استاد می شمارند، اما مظفر شویلولف در روز جشن به خبرنگار آزادی بیشتر از حادثه های خنده‌آوری که در سال های کار در روزنامه های ولایتی بدخشان و معرفت شانان شاهدشان گشته بود یادآور گردید. وقتی پیش یادآور می شود استاد قریب در شماره روزنامه ولایتی مطلبی به چوب می رسید که امپریالیستان غرب را محکوم می کرد، اما چون کورون وقت دستی انجام می شد بوری عرف چین اوشت با هم به جای عرف آخری ب عرف میرو چینده، این خطایی از چشم نبدارون نیز پن آم ماند. روز دیگر وقتی روزنامه با مطلب فوش کننده کردور رزیلونه امپریالیستان غرب به دست خوانندگان رسید، شور و ولوله برخاست و رفتار کارمندان روزنامه در کمیته اسب ولایت محاکمه و چند نفر تنبیه گرفتند. اما تماشای صورت باقی اختراکاران فقط به خوانندگان روزنامه بدخشان نصیب کرد. با شرافت دست صحیفه‌بند از بی‌دقتی جوید صورت و یوکلیشه در پلوی هم قرار داشته حل شدند. اکنون صورت باقی را زیرمت اوید به اختراعات نو پروفسور و برعکس پروفسور اختراکار شوروی همچون باقی ذاتی تفسیر شدند. اما شماره روزنامه با این اشتباه به سرخوانده ترین تبدیل شده است، زیرا اما میخواستند به باقی اختراکار نظر کنند.
حادثه زمان دوره ما کلیشه های تحصیل میگرفتیم، تازکتر میگرفتیم، کلیشه خودی در کم بود، کلیشه تحصیل ترجمه کرده دادن، لیکن وقتی که به شاک میرفت اما وقت معلوم میشد. یک بار میخواد حادثه بود، تکست کلیشه میخونی در بار پروفیسور سخن میرود، وقتی که کلیشه میبینه که آنجا گوساله با مادرش، اما چیز نبود، پلاسماس کلیشه بوده من دوره.
با قول استاد اما پیدا شدن نخستین دیکتافون ها در ریداکسیا در سال 1960 گذشته بر سرشان بالا آورد. بدون بول یک واقعه با دیکتافون ها لقب شویدک چسبید. یک کارمند ریداکسیا با سپرش اداره امنیت گفتگوزور کارمندان ریداکسیا را پنهانی ثبت میکرده است. در بیروی نگانی از بی کفش چند نفر از کارمندان روزنامه را پیش گذاشتند. برخی برای در گفتگوزورشان جای داشتن تنقید در حق از به حکومت از کار رانده شدند، اما یک نفر دیگر برای اظهار شادمانی کردنش از سپولش نوشتن سرمقاله بیکار ماند. با گفته استاد اون وقت به سرمقاله گرچه به اون سخنوی گفتنی کم داشت گنرار ازما بیشتر میماند و هر کس کوشش میکرد که سرمارید اومده کردن سرمقاله رو به وی سپورد. وی افزود وقتی کارمند سپولش نوشتن سرمقاله رو گرفت خرسندی کرده است که پول اون برای یک خلطه ارد بسنده است و با امین گفته اویش به نام روبانی گرفتار گردید.
گزیس ما دی سرمقاله نبراید قسم سرمقاله ها نام سرمقاله و سرمقاله گیش معلوم نیست.
با گفته استاد کمیته از بی فعالیت ریداکسیا رو نظارت میکرد و تو برای نقطه و ویرگل به نظرشون نجو ماریر و معلف رو به اتاق کوری دعوت میکردند و وی سی مرتبه شایدی در بیروی از بی محکمه گردیدن فعالیت ریداکسیا شده است. با فکر استاد صد میونه کسبی جورنالیستان منطقه از لحاظ دانش و جهان بینی در دوره پیش بلندتر بود، اما این اول جورنالیستان جوان هستند که با ایجادکاری و موقع فعالی اجتماعی در جامعه فرق میکنند. اما کم شمار بودن این گونه افراد ایجادکار و با جرأت باعث گردید است که آنها نمیتوانند در فضای اطلاعاتی منطقه تأثیری چشمگیری داشته باشند. مظفرشاه ایلولف زور داشت اوج فعالیت ایجادگیش به دوره راست آمده است که نظارت و فشار بالای مطبوعات سخت بود و تا خبرنگار صورتگیر از بالا آگاه کرده شد که هیچ وقت دستگاه عکاسی را به طرف دیگر روی پنج نگرداند، زیرا میتواند برای این مجازات شود. ژورنالیست سابق دار اظهار کرد که اگرچند عین مطبوعات آزاد است، ولی ژورنالیستان منطقه از این امکانات و آزادی استفاده نمی کنند و سخت پابند خود سنسوری هستند.
حیات ژورنالیستان کانه تاثیرش است، بنابراین اکثریت از تنقید خودداری میکنند، میترسند، گرچه برای تاثیر جای نیست لیکن تاثیرش است.
اما روزنامه‌نگارش دوست والا که سالهای دراز تحت سنسوری فعالیت کرده است، خود را گرفتار بیماری سنسوری میداند و میگوید که حتی وقتی برای خاطر اگون چیز می نویسد به اختیار اندیشه به سرش می زند که ما بود مخالف سیاست جوری چیزی ننوشته است. میرزا جلال شاجمول، رادیوی آزادی، خوروخ.
صحبت یکی از کنسولترین خبرنگارانی تاجیک مظفرشاه ایلولف که بعدی بازنشسته شدن هم نوشتن را ترک کردنی نیست.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
و اکنون از عالمی فرهنگ و هنر. سعادت عزیزوه هنرمند تیاتری به نام استاد عبدالقاسم لاهوتی میگوید اگرچه در صحنه تیاتر و کینو ده ها نقش آفریده است، اما میان مردم را بیشتر نقش منفی ینگه نامهربان مهربان از سریال در آرزوی پدر معروف کرده است.
با گفته خانم سعادت، او نسبت خود خیلی سرطلب است و کم می شود که از مسئول کارش قناعتمند شده باشد، ولی زمانی که در کوچه و خیابان ها و یا نقلیات به او ینگه مهربان گفته مراجعت می کنند، او این نقشش را به هدف رسیده می شمارد. با این بانوی هنر ما در کارگاهش در تئاتری به نام استاد لاهوتی هم صحبت شدیم و ابتدا از او سوال کردیم که کدام از نقش های تا امروز آفریده اش را مهم و موفق می خواند و آرزوی آفریدنی کدام نقش را دارد.
اصلا هنرپیشه حق ندارد که گوید که من همه چیز رو بوزیدم و گوید که بسیار علا بوزیدم، برای اون که باید تموم می شود علاقه و همه وقت در جستجو در ایجادیات باید باشد. کارگردان های ما عموما استادان ما به ما می آموختند که هنرپیشه هم باید ابراز منفی و فریده تواند هم مثبت. نقش منفی بسیار دشوار است، برای وی خودت می شکنی که یک چیز افری، و همین نقش مشهوری که مرا بسیار مشهور کرده است در بین مردم ینگ مهربان. و من فکر کردم که از در دهات ها در ناحیه ها همه خیلی هر یک اویله به هست همه خیلی ینگه ها، و من به یاد آوردم از هر کدوم یک تگی گرفتم و برای خودم یک اوبراز کردم. البته بعد از این نقش من بسیار رول های مثبت بازی کردم، اونقدر عشق ریختم، لیکن این هیچ کس نمیگوید تنها نقش منفی من رو بگوید و باز حاضر دوام اون فیلم است. من گفتم اون روز که باز 10 سال دیگر یا 5 سال دیگر تماشابین مرا بعد میبینن برای دوام فیلم. لیکن من بعضن بسیار که میگویند باز شد هم میشوم که اخلا چیزه که بوده است که در یاد مردم میموند.
وقتی از کوچه ها گذار میکنید مثلا چی میشنوید؟ صداهای
میشنوم بسیار ینگای مهربون. علاقه من میپرسن که شما ینگای مهربونید؟ ها ینگای مهربون. و چند سال گذشت از 10 سال زیاد فیلمه، لیکن حوزر هم بینن میگن که ای ما شما را نغز نمیبینیم، برای چی حیات به شما این خیلی تین خیلی رولا بازی کرده. گفتم آخر این وظیفه من است اجرا کردن. و بسیار میشنوم که او زنکی گنده.
ولی شما در دلتون احساس میکنید که اون قشد اگر پیشتون بود هدفی بود رسیده، به اون هدف رسیده؟
البته بعضن اول میرنجم که این فقط من همین رولا میبینن، بعد میگم خی هیچ گپ نی اورو میکنم خودم که شاید یگون چیزی باشد. گفتم که بعد تماشابین در یادش مونده است. اکنون خیلی که هنرمند هندو امریش پوری هستن، اون کس حتی گل ندادن در صحنه برای اون که اون قدر، لیکن از همه آدمی با رحم و فکرش چی مهربون خود همون بود.
حالا در سر کدام نقش امروز من دیدم که شما آمادگی دارید به کدام نقش؟
ما نمایش داریم داد از دست افندی و این تماشابین مخصوص همین نمایش رو طلب کردن و ما آمادگی داریم. لیکن در اینجا نقش من کمی از ینگای مهربان فرق میکند، دیگر خیلتر است و من بسیار از نقشوی که من رد و بر تقدیر زنی چینی هرچندی گمون میکنم که در دوغم زن مادر در نو بسته به ملت همش یک بود. خط رو من نویستم، رولی نظارت بود اولین رولی من، بعد ادیبه در انتخاب داماد، بعد گل نور اولین نقشی که کاری دیپلومیم بود، انار گل از وسی توی روز شنبه تعیین شده از مقصوده، معجزه مقرری صاحب خانه زن. و حاضر سالهای اخیر من در اینجا با افندی من قلم قوش رو بازی میکنم در رد و برق فانی، در اوریویی نمایش نمید روی صحنه گذاشتیم رزویتکچی روس که در نزد گیتلر کار میکرد.
همین یک منالوگ از همون نقشه که خیلی برای خودتون پسند است.
از اوریویی میخونم که نامی من نادیا، نادیژده من استم، علاقچی رو پروندم، بنابراین من خودم ترا گفته اومدم. گرهارد تو باید تو این دم در شویسریا تو با من کار میکردی، ولی مرا من نمیدیدی. خبرهای تو رو با مرکز من میفرستودم. من باید کاری کرده تو رو از گرمانیا برورم. این سپارشی مرکز از گرهارد نه ممکن نیست، نمیتوانم. میرویم، زودتر میرویم.
تشکر. هم صحبت ما در برنامه امروز سعادت عزیز و هنرمند تئاتر با نام استاد عبدالقاسم داوتی بود که با همکارمان سفرگلی عالمی درباره نقش های آفریده در تئاتر و کینو صحبت میکرد. در ادامه این برنامه باز یک صحبت داریم و ما این دفعه با دانشمندی که با پژوهش اشعار استاد میرزا عبدالقادر بیدل مشغول است. همکاری ما معصوم محمد رجب با عالم تاجک نورعلی نورزاد در رابطه با جایگاه شعر بیدل در جامعه امروز تاجکستان صحبت یورست و نخست پرسید که تا کجا اشعار بیدل در خورد دردهای امروز است.
بیدل خود در یک بیت از میفرماید که بیدل تجددی است، لباس خیال من در صد هزار سال برایم کهن نیم.
و نورعلی در شعر بیدل که بسیار آب داده است به تخیل و به اندیشه های شرق، شما چی تازگی کشف کردید برای خود؟
من فکر میکنم که هر نفری که شعر بیدل رو با تکرار یا مثلا مکررن مطالعه میکند یک برداشت تازه به خود میگیرد هر بار که میخوند. ولی من یک جمله مثلا میتوان گفت
که شعر فارسی تا زمان بیدل شعر احساس بود و بیدل یکی از بنیادگذاران شعر تفکر در ادبیات فارسی است.
نورعلی، برای خواننده امروز، خواننده عصر تکنیک فناوری ها، شعر بیدل چی میدهد؟
امروز که در جهان مثلا برخورد تمدن ها و فرهنگ اسلامی با فرهنگ غربی برخورد های زیادی هست و دیدگاه های خیلی با هم در تناقض و بررسی های فکری میان مثلا فرهنگ ها و دین ها هست، علاقه در زمان خود بیدل مثلا با این همه پاسخ گفته بود که بیدل از معنی دعای بت و برهمن مپرس، این رام رام نیست، همان الله الله هست. یعنی اون تفکری که در خرد بشر با اصطلاح گفتگوی تمدن ها بر اساس تفکر دینی در جامعه ما امروز بیا نبوغ پیدا کرد، علاقه در شعر بیدل از مولانا شروع میشه و در بیدل به عوض میرسد. نظریه مثلا وحدت هست.
نورعلی، شعر بیدل که بسیار شعر دشوار فهم است، برای خواننده های امروز چی مسیحت میدهد برای برداشتن کشف کردن معنی شعر بیدل؟
مثلا اصطلاح دشوار فهمی در شعر بیدل یک تعبیری است که هنوز زمان شورای ایجاد شد. من فکر میکنم که امروز با اون پیشرفتی فکری که در خواننده معاصر هست میتواند پیله پیله به اصطلاح به دنیای شعر بیدل وارد شود. علاقه بردم شده ایسا در این گروه مقصرهای بیدل خانی، مخصوصا احساس تأثیر تفکر و هنر شاعری بیدل به شاعرهای تمام کشورهای فارسی زبان که امروز احساس میشن، از اون درد میدید که امروز خواننده شعر بیدل روز از روز زیاد میشود. و من اطمینان دارم که این خود امیردگانی از آن میدید که امروز خواننده تاجیک آمادگی دارد، یک آمادگی روحی، ذهنی و فکری دارد برای شناخت شعر بیدل. و من اطمینان دارم که این فرصت های نزدیک، چون اکثرا گفتن که اگر از نظر تکنولوژی عصر 21 عصر کارهای عالی تکنولوژی است، در ادبیات من فکر میکنم عصر شناخت بیدل است.
صحبتی بود با دانشمند تاجیک نورعلی نورزادم درباره جایگاه شعر والای بیدل در جامعه امروزی تاجیکستان. و اینجا شنوندگان ارجمند، مجله خبری رادیوی آزادی پایان می‌یابد.
سپاس فراوان که تا این لحظه ها با برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی بودید. خاطررسان میکنیم که برنامه های روزانه ما ساعت های 3 و 4 و برنامه های شامگاهی ما ساعت 7 بیگاه به وقت دوشنبه شروع میشوند.
من سید قاسمی قیامپور و همکارم سفرگل عالمی برایتان روز و روزگار خوش می خواهیم و خدا نگهبان شما.
خدا حافظ.